پنجم اسفند 1400، 24 فوریه 2022، نقطه کلیدی در تاریخ سیاست خارجی روسیه تلقی می شود. آغاز جنگ اوکراین، روابط مسکو و پایتخت‌های اروپایی و دیگر پایتخت‌های محور غرب را دچار دگرگونی اساسی نمود. هرچند روابط روسیه و غرب از سال 2014 رو به افول بود، اما آغاز جنگ اوکراین در سال 2022 شیب این افول را تشدید کرد. در این میان تحریم‌های غرب علیه روسیه نیز وارد گام جدیدی شد و به یکی از مهمترین تحولات پسینی جنگ اوکراین تبدیل گشت.
اما موضوع تحریم‌ها تنها به اعمال کنندگان آن محدود نشد، بلکه نحوه مواجهه روسیه با آنها و عملکرد دیگر بازیگران بین المللی نیز تبدیل به متغیر مهمی در قبال تحریم شد. در این میان چین به عنوان مهمترین شریک روسیه ظهور یافت و افزایش نقش آن در روابط تجاری، سیاسی و نظامی روسیه رقم خورد. تعاملات دیپلماتیک مسکو و پکن نیز گسترش یافت و پکن خلأهای اقتصادی و فناوری اروپا را برای مسکو جبران کرد. در راستای فهم اقدامات مقابله‌ای روسیه در برابر تحریم‌ها، شناخت دقیق تحریم‌های غرب و درک راهبرد کلان آن امری ناگزیر است. از سال 2014 و شروع بحران کریمه در شرق و جنوب شرقی اوکراین، تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه فدراسیون روسیه آغاز شد. این دور از تحریم‌ها محدود و قاعده محور بود و گستره و عمق چندانی نداشت. منظور از گستردگی در این نقطه تعدد حوزه‌های تحریمی، اعم از اقتصادی، سیاسی، نظام، صنعتی و اجتماعی و افراد و نهادهای دخیل در هر حوزه است و منظور از عمق کیفیت محدودیت‌های اعمال شده به خصوص بر نهادهای تحریمی است. با آغاز جنگ اوکراین در سال 2022، تحریم‌ها وارد گام جدیدی از گستردگی و عمق شد. در این برهه تعداد تحریم‌های اعمالی به شدت افزایش یافت، به شکلی که پیش از آغاز جنگ 2650 مورد تحریمی علیه روسیه وجود داشت، اما پس از آغاز جنگ 2390 هزار مورد تحریمی بر روی روسیه اعمال شده است. در این مدت بسته‌های تحریمی گسترش یافت و در هر دور از تحریم‌ها سطوح جدیدی در تحریم‌های روسیه قابل مشاهده است، به شکلی که می‌توان تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا را دسته‌بندی نمود. در این رابطه با هدف شناخت ساختار تحریم‌های غرب، لازم است تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. تحریم‌های آمریکا علیه روسیه از اولین روز جنگ اعمال شد. در این برهه تحریم‌های آمریکا قاعده محور و مبتنی بر طرف‌های روسی بود و مخاطب آن نیز افراد و نهادهای مرتبط با آمریکا بوده است. اما از 31 مارس 2022 تحریم‌های آمریکا وارد گام جدیدی شد. در این فاز افراد و نهادهای کشورهای ثالث مرتبط با روسیه نیز به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. طی این دوره از تحریم‌ها آمریکا به صورت قاعده محور افراد و نهادهای آمریکایی را از همکاری و ارتباط با افراد و نهادهای فهرست شده در تحریم‌ها منعی کرد.
این روند در سال 2023 دچار تغییر شد و تحریم‌های آمریکا از قاعده محور و اولیه به شکل تحریم ثانویه ریسک محور درآمد. در 22 دسامبر 2023 فرمان اجرایی 1414 به اصلاح فرمان اجرایی 14024 و 14068 پرداخت. در این اصلاح اختیار وزارت خزانه‌داری آمریکا برای هدف قرار دادن مؤسسات مالی خارجی که با نهادها و افراد تحت تحریم همکاری می‌کنند ایجاد شد. بدین ترتیب این زیرساخت ایجاد شد تا ریسک همکاری با طرف‌های روسی افزایش و در واقع تحریم‌های ثانویه آغاز گردد. تحریم‌های اتحادیه اروپا را می‌توان دومین ساختار تحریمی علیه روسیه از منظر اثرگذاری دانست. بدین معنا که به دلیل نفوذ اقتصادی بیشتر آمریکا و جهانی تر بودن اقتصاد آن، اثرگذاری تحریم‌های آن به مراتب بالاتر از تحریم‌های اتحادیه اروپا است. با این وجود، گستره اقتصادی اتحادیه اروپا و روابط گسترده تجاری آن با روسیه به اهمیت تحریم‌های این بلوک می‌افزاید. همچون تحریم‌های آمریکا، ساختار تحریم‌های اتحادیه نیز به مرور زمان تکامل یافت. اولین اقدام تحریمی اتحادیه اروپا پس از آغاز جنگ در اولین روز درگیری‌ها اعمال شد و اتحادیه اولین بسته تحریمی را در 24 فوریه 2022 منتشر کرد. مشابه تحریم‌های آمریکا، این دور از تحریم‌ها معطوف به افراد و نهادهای روسی بود و بازیگران سالس را هدف قرار نمی‌داد. اما با گذشت زمان، بروکسل نیز به سمت تحریم طرف‌های سالس حرکت کرد. در این بین، قطع دسترسی بانک‌های روسیه از سویفت در 2 مارس 2022 رخ داد که روابط بانکی روسیه با بانک‌های اروپایی و بانک‌های طرف سالس را قطع می‌کرد. سپس اتحادیه با اعلام طرح سقف قیمت نفت در 6 اکتبر 2022 فروش نفت روسیه به کشورهای سالس را نیز تحت شعاع قرار داد. این دو اقدام هرچند روابط تجاری و بانکی روسیه و کشورهای سالس را هدف قرار می‌داد، اما مستقیماً طرف‌های سالس را مورد توجه نداشت.
در 23 ژوئن 2023 اتحادیه اروپا یک گام به تحریم بازیگران سالس نزدیک شد. در این تاریخ اتحادیه اروپا در بیانیه 11مین بسته تحریمی به همکاری افراد و نهادهای طرف سالس در دور زدن تحریم‌ها اشاره می‌کند و زمینه ورود به تحریم‌های ثانویه ریسک محور را آماده می‌سازد. چند ماه پس از این بسته نهایتاً اتحادیه اروپا نیز به تحریم طرف‌های سالس روی می‌آورد. در 23 فوریه 2024، 13مین بسته تحریمی شامل تحریم ثانویه ریسک محور بود که کشورهای نظیر هند، سریلانکا، چین، صربستان، قزاقستان، تایلند و ترکیه را در بر می گرفت. در بیانیه‌های تحریمی، بازیگران تحریم کننده به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا هدف اصلی این اقدامات کاهش توان نظامی روسیه از طریق ضربه زدن به شبکه تأمین کالا و فناوری، آسیب به درآمدهای این کشور و همچنین جلوگیری از همکاری دیگر کشورها در دور زدن و خنثی کردن تحریم‌های مسکو بود. در نتیجه همانطور که بست داده شد، اصلی ترین تحریم کنندگان روسیه به سمت تحریم بازیگران سالس، قطع ارتباط روسیه با شرکای خارجی و استفاده از مکانیزم تحریم ثانویه حرکت کردند. این راهبرد با تحریم افراد و نهادها در کشورهای سالس و تهدید آنها به خطرات تحریمی ناشی از همکاری با روسیه صورت گرفت تا از یک سو مسکو را منزوی و دیگر بازیگران را از نزدیکی با روسیه دور نگه دارد. اما نتیجه برخلاف آنچه غرب تصور می‌کرد، حرکت روسیه به سمت شرکای بزرگی نظیر چین و گسترش همکاری دو و چند جانبه میان روسیه و این بازیگران سالس بود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در آستانه آغاز جنگ اوکراین در سال 2022 معتقد است که فلسفه اصلی تحریم‌ها جلوگیری از توسعه روسیه است و وقایع اوکراین را صرفاً بهانه‌ای برای اعمال تحریم می‌داند. در واقع از منظر او غرب قصد دارد از رشد اقتصادهای نوظهور که می توانند با غرب رقابت اقتصادی داشته باشند نگران است و به بهانه های مختلف عدالت تجاری را کنار می زند. پوتین این بحث را این گونه بیان می کند. آنها، تحریم ها، در هر صورت اعمال خواهند شد. چه امروز بهانه‌ای وجود داشته باشد، مثلا در رابطه با وقایع اوکراین و چه هیچ بهانه‌ای وجود نداشته باشد. یکی پیدا خواهد شد. زیرا هدف متفاوت است. هدف در این مورد جلوگیری از توسعه روسیه است. امروزه برای ما مهم است که حاکمیت اقتصادی خود را تقویت کنیم و شایسته تر و بروزتر باشیم. پوتین از تحریم‌ها به عنوان محرکی برای توسعه اقتصادی و افزایش حاکمیت اقتصادی روسیه نام می‌برد. در سال 2020 که تحریم‌های روسیه به گستردگی دوران پس از جنگ نبود، او اشاره می‌کند که تحریم‌ها آنها را به فکر انداخته تا محصولات خود را متنوع کنند. رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت: من به این تحریم‌ها اهمیتی نمی‌دهم. طبق برآوردهای مختلف ما حدود 50 میلیارد دلار ضرر کرده‌ایم، اما به همان اندازه هم سود برده‌ایم. تحریم‌ها ما را مجبور به فکر کردن کرد. ما مبلغ قابل توجهی پول را صرف به اصطلاح جایگزینی واردات کردیم و شروع به تولید محصولاتی کردیم و از فناوری‌های استفاده کردیم که قبلاً نداشتیم یا به سادگی فراموش کرده و از دست بوده‌ایم. ما همه چیز را از نو ساختیم.
و این مطمئناً به نفع ماست. اقتصاد ما را متنوع می کند و اساساً به ما کمک می کند تا یک مشکل کلیدی را حل کنیم. در همین راستا او در سال 2026 آمار قابل توجهی را فاش می کند. پوتین اشاره می کند که در سال 2022 سهم بخش نفت و گاز از تولید ناخالص ناخالصی 33.44% بود. اما در سال 2026 سهم این بخش به 23% از تولید ناخالص ناخالصی کاهش یافت. بر اساس آمار بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی روسیه در این سالها رشد قابل توجهی داشته است. این شاخص در سال 2021 کمی بیش از 1.8 تریلیون دلار بود، اما در سال 2025 2.58 تریلیون دلار ثبت شده است. در سال 2014 تولید ناخالص داخلی روسیه 2.2 تریلیون دلار بود.
موضوع دیگری که پوتین به آن اشاره می‌کند، نقش تحریم‌ها در حرکت کشورها به سوی ارزهای بومی و شبکه‌های مالی مستقل است. او معتقد است اقدام غرب در مسدودسازی دارایی‌های روسیه موجب بی‌اعتمادی باقی کشورها و افزایش نگاه‌ها به ارزهای غیر از دلار و یورو شده است. رئیس جمهور روسیه می‌گوید تحریم‌ها و مسدود کردن یا اساساً سرقت ذخایر بین‌المللی روسیه به طور برگشت ناپذیری بر موقعیت ارزهای جهانی دلار و یورو تأثیر گذاشته است. اکنون همه کشورها مانند روسیه می‌توانند در هر لحظه دسترسی به دارایی‌های مشروع خود که به دلار یا یورو نگهداری می شوند و همچنین زیرساخت‌های مالی و پرداخت غربی را از دست بدهند. در ادامه همین اظهارات او اضافه می کند در این شرایط کشورها دارایی‌های غربی خود را کاهش داده و برای پرداخت‌ها به ارزهای ملی روی می آورند. به طور فزاینده‌ای از سیستم‌های پرداخت جایگزین استفاده می کنند و نقش دارایی‌های مالی دیجیتال از جمله ارزهای دیجیتال بانک مرکزی را افزایش می دهند. بدین ترتیب پوتین معتقد است تحریم‌ها فرصتی برای گذار از ارزهای غربی و افزایش استفاده از ارزهای بومی و سیستم‌های مالی ملی است. سیستم‌هایی که می‌توانند به ابزاری برای مقابله با تحریم‌ها و گسترش تجارت دوجانبه کشورها گردد. پوتین در رابطه این موضوع اینطور اظهار نظر می‌کند: آیا همکاری روسیه و چین می‌تواند به نحوی با این موضوع، یعنی تحریم‌ها، مقابله کند؟ می‌تواند. اما برای جلوگیری از این امر، آنها در معاملات مالی دخالت می‌کنند. زیرا ما می‌توانیم بیشتر خرید کنیم و از آنجا که آنها در انتقال پول مشکل ایجاد می کنند، ما در خرید این محصولات محدود هستیم. آیا می توان در این مورد کاری انجام داد؟ بله، می توانیم. ما تولید مشترک را توسعه خواهیم داد. بدین ترتیب ولادیمیر پوتین نه تنها تحریم ها را تهدیدی برای اقتصاد روسیه نمی داند، بلکه آن را به مثابه یک فرصت تلقی می کند. فرصتی که مسکو از ابتدای سال 2000 به دنبال آن بود. این امر همانا کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز، تنوع محصولات تولیدی و در نتیجه افزایش حاکمیت اقتصادی است. او همچنین تحریم را ابزاری برای استقلال شبکه‌های مالی و رهایی از سلطه ارزهایی نظیر دلار و یورو می‌داند. همچنین حرکت روسیه به سمت بازارهای جدید تبدیل به مؤلفه دیگری می‌شود که پوتین به آن اشاره دارد.
در این قالب، همکاری با چین به عنوان اقتصادی پیشرو در زمینه‌های تجاری، لوجستیکی و پولی و بانکی مورد توجه قرار می‌گیرد تا اثرگذاری تحریم‌ها کاهش یابد. بخش قابل توجهی از راهبرد مقابله‌ای مسکو با تحریم‌ها به قوانین فدرالی برمی‌گردد که از سوی دومای دولتی یا رئیس جمهور روسیه مصوب می‌گردد. تصویب چنین قوانینی حتی به پیش از سال 2022 برمی‌گردد. به طور مثال، قانون فدرال اقدامات متقابل در برابر اقدامات کشورهای غیر دوست در سال 2018 از سوی دومای روسیه تصویب و سپس با امضای رئیس جمهور اجرایی شد. به موجب این قانون، دولت و نهادهای دولتی و عمومی روسیه موظف می‌شوند اقدامات متقابلی علیه کشورهای خارجی غیر دوست، سازمانهای تحت کنترل یا وابسته به آنها و مقامات و شهروندان این کشورها انجام دهند که شامل خاتمه همکاری‌های بین‌المللی، ممنوعیت یا محدودیت واردات و صادرات کالاها و مواد اولیه می‌شود. همچنین مواد الحاقی در سال 2022 محدودیت‌های جدیدی برای افشای اطلاعات بانکی به مقامات خارجی و اختیارات ویژه رئیس جمهور برای تضمین ثبات مالی از طریق اعمال محدودیت‌های ارزی و معاملاتی را اضافه کرده است. قانون فدرال 618FZ که در 8 سپتامبر 2022 منتشر شد، هر گونه معامله‌ای که شامل افرادی از کشورهای غیر دوست در رابطه با سهام در سرمایه مجاز یک شرکت با مسئولیت محدود باشد را منوط به اجازه کمیسیون دولت کرد. فرمان شماره 737 رئیس جمهور فدراسیون روسیه مورخ 15 اکتبر 2022 ممنوعیت معاملات با اشخاص خارجی از کشورهای غیر دوست در رابطه با بیش از 1/10 سهام در مؤسسات مالی را وضع کرد. معاملات مشخص شده فقط بر اساس مجوز کمیسیون دولت انجام می شود. در اول ماه می 2022، قانون فدرال 125FZ تصویب شد که مؤسسات اعتباری را از ارائه اطلاعات مربوط به مشتریان، معاملات آنها، نمایندگان و ذینفعان از سازمانهای دولتی خارجی منع می کند. چنین اطلاعاتی فقط در تعامل با افرادی که مجمول قوانین کشور خارجی در مورد مالیات حسابهای خارجی هستند، قابل ارائه است. طبق فرمان شماره 520 رئیس جمهور فدراسیون روسیه مورخ 5 آگوست 2022، شرکت‌های خارجی از کشورهای غیر دوست تا 31 دسامبر 2022 از انجام معاملات سهام در شرکت‌های استراتژیک روسیه منع شدند.
گروه دیگری از قوانین به دور زدن تحریم و همکاری با کشورهای غیر دوست می‌پردازد. این گروه از قوانین به شرکت‌های روسی کمک می‌کند با زیر پا گذاشتن برخی قوانین متداول و قدیمی پیشین به کالاها و فناوری‌های غربی دست یابند. قانون فدرال شماره 506 واردات موازی را برای صدها دسته کالا از قطعات خودرو، قطعات الکتریکی، تجهیزات صنعتی و پزشکی گرفته تا لوازم آرایشی، لباس و ماشین‌آلات قانونی اعلام کرد. بر اساس این مصوبه می توان کالاهای اصل برندهای خارجی را بدون اجازه صاحب برند از طریق کشورهای ثالث وارد روسیه کرد و این واردات نقض حقوق مالکیت فکری یا ترید مارک محسوب نمی شود. هدف اصلی این اقدام جلوگیری از کمبود کالا در بازار داخلی و تأمین نیازهای مصرفی و تولیدی پس از خروج برندهای غربی بود. همان گونه که پیشتر گفته شد، برخی از راهبرد روسیه در مقابل با تحریم‌ها گسترش روابط تجاری با شرکای جدید و شناسایی بازارهای جدید برای محصولات راهبردی نظیر نفت و گاز بوده است. در این بین، چین به یکی از بازیگران مهم بود که نه تنها به اعمال تحریم روی نیاورد، بلکه از تحریم‌های غرب پیروی نکرد. در نتیجه، مسکو پکن را مسیری برای شکست تحریم‌ها و کاهش وابستگی به غرب دانست. با این حال، اقدام روسیه نیازمند ایجاد زیرساخت‌های حقوقی داخلی و خارجی بود. گسترش روابط تجاری و افزایش همکاری‌های راهبردی نیازمند ایجاد توافقات دوجانبه و بعضاً چند جانبه میان روسیه و چین بود. از این رو، از سال 1414، مسکو اقدام به انعقاد توافقاتی با طرف چینی کرد. این توافقات در حوزه‌های انرژی، لوجستیکی، پولی و بانکی و حقوقی بود که هدف همه آنها را می‌توان افزایش همکاری میان دو طرف دانست. یکی از آخرین توافقات طرفین ساخت مشترک دومین خط ریلی در بخش مرزی راه آهن زابایکالسک منچوری است. این توافق که در 30 اردیبهشت 1405 یا 20 می 1326 امضا شد، به دنبال گسترش زیرساخت‌های ریلی میان طرفین و افزایش ظرفیت خطوط ریلی برای جابجایی حمله بار است. در این راستا، مسکو تلاش‌های قابل توجهی برای گسترش زیرساخت لوجستیکی با چین صورت داد. روسیه و چین در بین سال‌های 2020 الی 2024 چندین زیرساخت گمرکی ایجاد کردند. این گذرگاه‌ها به صورت ریلی و جاده‌ای هستند که صادرات و واردات میان طرفین را تسهیل می‌کنند.
در سال 2026، توافق افتتاح دفتر تجاری روسیه در هاربین چین، شمال شرق چین، به عنوان سومین دفتر تجاری روسیه پس از دفاتر شانگهای و پکن، از دیگر اقدامات مهم مسکو بود. در سال 2025 نیز طرفین توافقات مهمی داشتند. در این سال، طرفین به توافق رسیدند تا ظرفیت ایستگاه‌های مرزی برای عبور خودروهای باری و مسافری را افزایش دهند و ظرفیت حمل و نقل در مرزها را گسترش دهند. در این سال، اقدام قابل توجه دیگری صورت گرفت که بخش‌های خصوصی و شرکت‌های تجاری دو طرف را گسترش روابط سوق می‌داد. 18 اردیبهشت 1404 و 8 می 2025 طرفین توافقنامه ای را امضا کردند که بر اساس آن سرمایه گذاران را به افزایش سرمایه گذاری در خاک دو طرف تشویق و از آنان حمایت می کند.
توافقات انرژی میان مسکو و پکن از دیگر تلاش‌های کاخ کرملین با هدف مقابله با تحریم‌های اتحادیه اروپا در حوزه انرژی بود. در سال 1402، طرفین بر سر صادرات گاز روسیه به شمال شرق چین از طریق منطقه خابر دور روسیه به توافقاتی رسیدند. این توافق تبدیل به خط لوله گاز خابر دور شد که سالانه 12 میلیارد متر مکعب ظرفیت دارد. این مسیر مکمل خط لوله اصلی صادرات گاز روسیه به چین، یعنی پاور آف سیبیری 1 است. این خط لوله که ظرفیت آن 38 میلیارد متر مکعب در سال است، در طی توافق سال 2014 اجرایی شد و وابستگی مسکو به اروپا را در صادرات گاز کاهش داد. در حوزه نفت، کرملین به دنبال راهبرد مقابله با تحریم‌های نفتی، شروع به مذاکراتی برای صادرات نفت خام از طریق خط لوله نمود. مسکو ابتدا توافقی با قزاقستان با هدف صادرات نفت خام به چین انجام داد. این مذاکرات در نهایت در تاریخ 26 خرداد 1402 یعنی 16 ژوئن 2023 به توافق روسیه و قزاقستان رسید که بر اساس آن سالانه 10 میلیون تن یا روزانه 200 هزار بشکه از طریق قزاقستان به چین نفت صادر می شود. پیش از این صادرات نفت از طریق این خط لوله وجود داشت، اما میزان آن قابل توجه نبود و توافق حاضر سقف صادرات از طریق این خط لوله را دنبال کرد. در همین راستا، طرف روسی در همین سال توافقات مکملی با طرف قزاقستانی و چینی را منعقد کرد. در توافق با طرف چینی، مسکو موظف شد 10 میلیون تن نفت مورد نیاز پالایشگاه‌های شمال غرب چین را از طریق این خط لوله تأمین نماید.
در حوزه پولی و بانکی نیز مسکو اقدامات ضد تحریمی قابل توجهی را داشت. هرچند تحریم اصلی روسیه در این حوزه پس از سال 2022 صورت گرفت، اما مسکو با مشاهده کوچکترین اقدامی از سوی غرب برای قطع دسترسی‌های بانکی مسکو از سیستم مالی جهانی، اقدام به اتصال بانکی با چین و دلار زدایی کرد. در این راستا توافق مسکو و پکن در 16 اردیبهشت 1398، 6 می 2019 با هدف اتصال شبکه‌های بانکی، تسویه حساب‌ها از طریق ارزهای جهانی و به خصوص ارزهای ملی طرفین بود. در این توافق طرفین دسترسی‌ها و تسهیلات بانکی بیشتری را برای یکدیگر ایجاد کردند. با این حال تا سال 2022 سهم روبل و یوان در تجارت دو جانبه افزایش قابل توجهی نداشت و تسویه حساب‌ها همچنان با استفاده از دلار صورت می گرفت. اما با قطع دسترسی بانک‌های روسی از سیستم‌های مالی غرب و به خصوص ارزهای دلاری و یورویی، استفاده از ارزهای محلی افزایش یافت و به رقم 99.1% را مشاهده می کند. اقدام اصلی ضد تحریمی مسکو جدایی از بازار اروپا و حرکت به بازار چین است. هرچند نگاه مقامات مسکو تنها به چین معطوف نبود و کل شرق را در بر می گرفت. اظهارات میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه در سال 2024 مؤید این موضوع است. کاهش تجارت با اتحادیه اروپا تا حد زیادی با افزایش تجارت با چین، هند، ترکیه، بلاروس، قزاقستان، امارات متحده عربی، آفریقا و آمریکای لاتین جبران شد. سهم کشورهای دوست به 77% افزایش یافت. پیش از آغاز جنگ اوکراین در 24 فوریه 2022، عمده شرکای تجاری روسیه در میان کشورهای اروپایی قرار داشتند. کل تجارت پهناورترین کشور جهان در سال 2021 بیش از 785 میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است. در این سال روسیه شاهد تحریم‌های غرب که از سال 2014 اعمال شده بودند بود. با این حال تجارت روسیه همچنان با غرب در جریان بود. به طور کلی روابط تجاری مسکو و جهان در این سال از منظر جغرافیایی گسترده بود. در سال 2021 چین با 141 میلیارد دلار به ظاهر در رتبه نخستین شریک صادراتی و وارداتی روسیه قرار دارد، در حالی که در جایگاه‌های بعدی کشورهایی نظیر آلمان، هلند، ایتالیا، لهستان، فرانسه، بلژیک، فنلاند، چک و اسپانیا با قرار گرفتن در میان 25 شریک برتر وزنه خاصی به اتحادیه اروپا دادند.
27 عضو این اتحادیه با 282.05 میلیارد دلار موجب شدند این اتحادیه با فاصله قابل توجهی از چین در رتبه نخست شرکای تجاری روسیه قرار گیرد. پس از وقوع جنگ اوکراین، نقشه تجاری روسیه دچار تحولات اساسی می‌گردد. اروپا که پیش از جنگ شریک اول تجاری روسیه بود، با کاهش 4 برابری و با عدد 72.51 میلیارد دلار تبدیل به دومین شریک تجاری مسکو می‌گردد. در مقابل، چین به سرعت جای اتحادیه را می‌گیرد. با 2 برابر شدن تجارت مسکو و پکن، چین با 244.57 میلیارد دلار تبدیل به اولین شریک تجاری مسکو شد. در این سال، چین نقش بسیار قابل توجهی در تأمین نیازهای روسیه داشته است. کارخانه جهان به تنهایی بیش از 1/3 از واردات روسیه را در اختیار قرار دارد.
در این برهه، افزایش نقش کشورهای غیر غربی در صادرات مسکو قابل توجه است. بیش از 85% از کل تجارت روسیه در این سال با کشورهای خارج از گروه 7 بوده است. در نتیجه سهم مهمترین شرکای غربی روسیه بسیار کمتر از باقی نقاط جهان بوده است. میان این شرکا می توان به اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن، کره جنوبی، انگلیس و سوئیس اشاره کرد که در جمع 15 شریک برتر تجاری مسکو بودند. در مقابل همان گونه که در نمودار ذیل قابل مشاهده است، سهم کشورهای غیر غربی همچون چین، هند، بلاروس، ترکیه و آسیای مرکزی بسیار افزایش یافته است. این 5 شریک قریب به 70% از کل تجارت خارجی مسکو را در بر دارند. راهبرد اصلی مسکو کاهش وابستگی تجاری به غرب و حرکت تجاری به سمت شرق و به خصوص چین بود. با اعمال تحریم بر روسیه از سال 2014، مسکو به سرعت به سمت کاهش وابستگی به غرب و جایگزینی آن با شرکای جدید کرد. هرچند تحریم‌ها هدف داشت روابط روسیه و کشورهای سالس را مورد هدف قرار دهد، اما مسکو به سرعت و با استفاده از ابزارهای سیاسی و اقتصادی و توان خود در بازار انرژی به استقبال این طرح رفت. در همین راستا، مسکو اقدام به ایجاد زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی کرد تا خود را برای دوران تحریم آماده کند. مسکو به سرعت قوانین مقابله ای با تحریم را وضع و سپس به سمت شرکای جدید رفت. در این بین، چین به دلیل قدرت اقتصادی آن در اولویت قرار داشت و مسکو به سمت انعقاد توافقات متعدد و در حوزه‌های گوناگون رفت. بدین ترتیب، روابط و سطح همکاری‌های روسیه و چین به طور قابل توجهی افزایش یافت. به طور اجمالی رویکرد مسکو در این دوران افزایش توان داخلی از طریق جایگزینی واردات و ارتقاء حاکمیت اقتصادی رفت، همچنین که وابستگی اقتصادی به غرب را کاهش داده و شرکای نوینی همچون چین را جایگزین نمود.